أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. صورت بحثمون در مثال به سلس و یک سوم بود برای بحث اقرار. میخواستیم ببینیم که در مسئله اقرار اگر کسی اقرار به سلس کنه کیفیت تقسیم به چه نحوه، آیا به نحو مشاع بین الحقوق باید ملاحظه بشه، مشاع بین الحقین باید ملاحظه بشه، یا به نحو مشاع مختص. مثال این بود که مرحوم شیخ انصاری، حالا مثال سکه و دینار و اینها از ما بود، ولیکن مرحوم شیخ انصاری فرمودن که اگر فرض بکنیم شش تا سکه هست، سکه طلا، شش دینار هست، شش سکه طلا، زید و عمرو به صورت مشترک و مشاع صاحب این شش سکه هستن. خب طبیعتا اگر بخوایم تقسیم کنیم، سه تا میشه مال زید، سه تا میشه مال عمرو. زید میاد اقرار میکنه، میگه بکر هم به نسبت مساوی با ما حق داره توی این سکه ها. خب وقتی سه نفر توی شش تا سکه حق داشته باشن، میشه نفر دو تا سکه. حالا بحث در این بود که آقای عمرو این اقرار زید رو، که زید ما مقر هست، این اقرار زید رو اگر قبول بکنه، خب تکلیف روشن و بحثی نداریم. اما اگر عمرو اقرار زید رو انکار کنه، تکذیب کنه، بگه زید دروغ میگه، بکر هیچ حقی نداره توی این سکه ها، که حالت دوممون. زیل حالت دوم، مرحوم شیخ انصاری به دو قول اشاره میکنن. قول اول قول خودشون هست که دیروز بحث کردیم، حالا یه تتمه‌ایش باقی مونده اشاره میکنیم. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که زید که مقر باشد باید به بکر که مقر له باشه 1.5 دینار بدهد، 1.5 دینار باید بده به بکر. خب سه تا سکه که دست عمره، سه تا سکه هم دست زیده، زید اقرار کرده دو تا از این شش تا مال بکره. خب میگیم آقای زید شما نمیتونی دو تا رو برای خودت نگه داری، یکیشو بدی به بکر، و آقای بکر بگی برو اون یکی دیگه تو از عمر بگیر، به من ربطی نداره. شیخ فرمودن نخیر، باید اون یکی که به اصطلاح ملک بکر است، حالا فرض میکنیم این مورد هست، یه دونه یکی که آقای زید بعد به بکر بده هیچی، دو تا برای خودش برداشته، یه دونه به بکر میده هیچی، یه نصفه دیگه هم بعد به بکر بده زید. خب اون سکه سوم که دست عمره، عمر که هیچی به زید و بکر نمیده، حالا چه کار کنیم این نصفه ای که بعد بده؟ میگیم آقای زید خود شما باید نصفی از یکی از سکه هاتو بدی، یعنی این نصف میشه مال بکر، این نصف میشه مال زید، این یه دونه هم که میشه مال بکر، یکی و نصف. مستشکل گفت آقای شیخ انصاری خب ما وقتی نگاه میکنیم 6 تا سکه رو میخوایم تقسیم کنیم بین 3 نفر، نفر 2 تا سکه میرسه دیگه. حالا زید اقرار کرده که بکر هم حق داره، خب این 2 تا سکه زیدو که بعد بهش بدیم که؟ چرا شما میگید زید 1.5 سکه حق داره خودش نگه داره، 1.5 سکه بعد به بکر بده؟ چرا زید رو محروم میکنید از اون نیم سکه؟ چرا میدید نیم سکه رو به بکر؟ مرحوم شیخ انصاری جواب دادن که همه اینها به خاطر مسئله اقرار خود زیده. امر که اقراری نکرده، میگیم آقای امر این ستا رو برداره بره، ما هستیم و این سکه. آقای زید مگر اقرار نکرده که بکر در تمام این سکه ها حق داره؟ خب این ستا که دست امر باهاش کاری نداریم، پس بکر هم در سکه اول دوم سوم دست زید حق داره. مشاعه، بحث اشاعه هست. وقتی بحث اشاعه هست میگیم آقای زید شما باید هر سه سکه رو نصفش کنی، نمیگیسن هر سه سکه رو باید نصف کنی، 1.5 دینار به بکر بدی. یک مثالی هم میزنن مرحوم شیخ انصاری که دیگه بریم سراغ عبارت. اون مثال این هست که آقای مستشکل شما میگی 2 تا سکه رو بدید به زید، آقای زید 1 دونه از سکه رو بده به بکر، اون سکه دومی که مال بکره اون اگر میتونه بیانه اقامه کنه بره از امر بگیره، نمیتونه دیگه هیچ. این حرف در صورتی درسته که ما بگیم 2 تا سکه مال زید یکیشو بده به بکر، در صورتی که 2 تا ملک مستقل تصویر بکنیم. مثلا فرض بفرمایید 2 تا خانه هست، این خانه مال امره، این خانه مال زیده. نگاه کنید مشاع نیست دیگه، اینجا محل بحث ما اشاعه هست. این مثالی که دارم عرض میکنم اشاعه وجود نداره، مشاع نیست. زید بیاد اقرار بکنه بگه نصف خانه من و نصف خانه همسایه من مال بکره. خوب دقت بکنید، بحث اشاعه نیست. زید اقرار میکنه نصف خانه من و نصف خانه همسایه من مال بکره. خب اینجا چه کار میکنیم؟ میریم سراغ امر. آقای امر زید همچی اقراری کرده، گفته هم نصف خونه خودش هم نصف خونه شما مال بکره، قبول داری؟ امر میگه نه خیر قبول ندارم. میگه خب از آقای امر شما تو خونت بشین، دست به خونه امر نمیزنی. به زید هم میگیم شما چی گفتی؟ گفتی نصف خونت مال بکره، خب نصف خونت رو بهش بده. اینجا بله حرفتون درست آقای مستشکل، چون اشاعه نیست. اما اینجا بحثمون اشاعه هست. وقتی حق مشاعه، بکر در تمام این سکه هایی که دست زید هست حق داره، لذا نمیتونیم بگیم که آقا این دوتا رو بردار مال زید، این دوتا ربطی به بکر نداره، این یه دونه رو بدید به بکر. میگیم همچی چیزی نیست، مثل مثال دوتا خونه نیست که مستقل از هم دیگه باشه. اینجا اشاعه هست، هم بکر توی این ستا سکه حق داره، هم زید حق داره. خود زید اقرار کرده بالاخره بله الان 1.5 دیناری که بعد به بکر بده یک مقداری ضرر کرد زید دیگه. زید میخواست 2 دینار ببره، 1.5 دینار میبره. خب این ضررش به خاطر اقرار خودش هست. بله بعدن اگر تونستن بیانه اقامه کنن و اون 1 سکه اضافه رو از امر بگیرن، اون سکه هم نصف میشه، نصفش به بکر داده میشه، نصفش به زید. پس زید 2 تا سکه نهایتاً دستش خواهد بود و بکر هم نهایتاً 2 تا اگر بتونن بیانه اقامه کنن و از امر بگیرن. عبارتش مختصر این قسمت رو بخونیم تا وارد نقطه جدیدی دارن. صفحه 526 پاراگراف آخر. مدفوعتون، اشکال رو مستشکل مطرح کرد که آقای شیخ انصاری 2 تا سکه رو به زید بدید، زید 1 سکه هم به امر بده، قضیه فیصله پیدا بکنه. شیخ میگن همچه چیزی درست نیست. به انما فی ید الغیر لیس عین ماله، آنچه که در ید غیر هست، یعنی در ید امر هست، در مثال ما لیس عین مال الغیر، عین مال غیر که نیست. فیکون و کمال و اقر شخصون به نصف کل من دارهی و دار غیره. میفرمایند ما با 2 تا عین جداگانه مواجه نیستیم. تکرار میکنم عبارت رو، به انما فی ید الغیر لیس عین ماله، اون چیزی که دست امر هست عین مال امر که نیستش، که مشاعه، تمام اون 3 تا سکه مال خودش نیست. طبق اقرار زید بکر حق داره تو اونها. فیکون و کما، این فیکون و مثال برای چیه؟ نمیخوان مثال بزنن برای جایی که خلاف این باشه، نه،
قبل فیکونو چی میگه؟ میگه لیس عین ماله. میخوان مثال بزنن برای جایی که عین مال هست، یعنی این مثال خونهی که مطرح کردم رو میخوان بزنن. پس مافیت الغیر لیس عین ماله، که اگر اینجوری بود، اگر عین مال بود، مثالش این بود که فیکونو کما لو اقر شخصون، اقرار بکند فردی به نصف کل من دارهی و دار غیره. آقای زید، اون شخصون در مثال ما زیده، تو دوتا خونه، اقرار بکنه زید که نصف خونه من و نصف خونه غیر من، یعنی همسایمون، مال بکره. خب اینجا چه کار میکنیم؟ میگیم بله، این خانه زید به عمر ربطی نداره، خانه عمر به زید ربطی نداره. آقای زید اقرار کرده، عمرم قبول نداره. میگیم خب عمرو ولش کن، آقای زید نصف خونه تو به بکر بده. میگیم عمرو ولش کن، ولی اینجا نمیتونیم بگیم عمرو ولش کن، به خاطر اینکه به فرض اگر اقرار زید واقعی و صحیح باشه، دروغ نمیگه زید، اقرارش درسته، خب بکر حق داره تو این سکه سومی که دست عمره، چون اشاعه هست به نحو مشاعه. پس مثل این دوتا خونه نیست، بلکه محل بحث ما به نحو اشاعه هست، بلهوه مقدار و حصت هل مشاعه، بلکه اون چیزی که فید الغیر است، هوه اون ما فید الغیر برمیگره به اونجا، مقدار و حصت هل مشاعه، مقدار حصه اون غیر است که مشاعه. تمام این شش سکه به نحو اشاعه بود دیگه، که حصت المقر و حصت المقر له به زعم المقر، مثل حصه مقر که دوتا سکه است زید، حصه مقر له که بکره، اونم دوتا حصه داره از شیشتا، به زعم المقر، از نگاه مقر. اگر فرض کنیم زیدی که اقرار میکنه اقرارش درسته، دروغ نمیگه، خب واقع قضیه اینه که توی این شیشتا سکه هر ستاشون حق دارن. الا انه لما لم یجبر المکذب على دفع شیء من ما فی یده فقد تلف السدس مشاء یوزع على المقر والمقر له. میفرمایند که و از آنجا که لما لم یجبر المکذب، از آنجا که مجبور نمی شود آقای تکذیب کننده، مکذب کی بود؟ امر، احسن. از آنجا که نمیتونیم مجبور بکنیم، مجبور نمیشود تکذیب کننده که امر باشد، بر پرداخت چیزی مما فی یده، از اون سه تا سکه‌ای که در دست مکذب و امر بود، ما نمیتونیم چیزی از اون سکه رو بگیریم، چون امر اقرار رو قبول نکرده، میگه زید دروغ میگه، این سه تاش مال خودمه. پس فقط طول فسدسون، پس تلف شده است یک ششم مشاعی که توزیع میشود این یک ششم بر مقر یعنی زید و بر مقر له که بکر است. نگاه کنید، اونی که تلف شده اینه، اینا ها که زید که خود تکلیفش روشنه، این دوتا هم مال عمر تکلیف روشن، اونی که اینجا ظلم داره نسبت بهش اتفاق میفته اینی که عمر این یه دونه سکر نمیده به بنک، خیلی خوب، این یه دونه سکر نمیده، عمر که هیچ حرفی رو قبول نداره، شما یه زیدی که اقرار کردی این یک دونه رو بعد بین خودت و بکر تقسیم شده ببینی، به این نحو که الان یکی از سکه های دست خودتو با یک سکه دیگه، یعنی یه نصفه با یک نیمه، یک و نیم دینار به بکر میدی، این یه دونه سکه ای هم که امر ظلم کرد و نداد، اگر بعدن تونستید بگیرید اینم نصف میکنید بین خودتون. فلا معنا لحسابهی علل مقرله وحده. از اینجا اشاره میکنن به قول دوم. قول دوم همین حرفای مستشکلیه که الان گفتیم. قول دوم این هست که میگه زید مالک دو دینار است و یک دینار به بکر میدهن. شیخ گفتن یک و نیم دینار، این مستشکل میگه یک دینار. فلا معنا لحسابه علی المقر له وحده الا علی احتمال ضعیف. پس معنا ندارد قول آقایان قول دومی که لحسابه علی المقر له وحده، ما حساب کنیم اون سدس رو لحسابهی زمینش به سدس برمیگرده. اون یک شیشومی که امر نداد، اون یک شیشومی که امر نداد، اون یه دونه سکه رو حسابش میکنیم علیه مقرله وحده. یعنی نمیگیم که نصفشو بعد زید جور کشی کنه، نصفشم بکر از جیب دوتاشون بره، یکی و نصفی به بکر، یکی و نصفی به زید. نه، ما علیه مقرله فلا معنا لحسابهی علل مقرله وحده. قول دوم که میگه فقط بکر باید این وسط ضرر بکنه، زید دوتا سکشو ببره، اینو قبول نداریم فلا معنا الا علی احتمال ضعیف. اگر کسی بخواد همچه قولی رو معتقد بشه، یک احتمال ضعیفی رو مطرح کرده که این قول و این احتمال دوتا دلیل داره. برای قول دوم دوتا دلیل مرحوم شیخ انصاری اشاره میکنن. دلیل اولش یک مقدمه فقهی میخواد من عرض بکنم خدمتتون. مقدمه فقهی مربوط به باب غصبه که تو کتاب کار داریم باهاش، مقدمه روشن بشه مطلبم روشن هست. در باب غصب آقایون میگن که اگر حالا رو همین 6 تا سکه مثال میزنیم، اگر 6 تا سکه بین دو نفر زید و عمر مشاعن مالکیتش مال این دو نفره، قاصدی پیدا میشه دست میذاره رو این سه تا، میگه آقای عمر زورم به تو میرسه، این سه تا از سکه ها که سهم توه من برمیدارم نمیدم بهت. سوال، آیا زید میتونه این سه تای دیگر رو برای خودش برداره؟ بگه آقا قاسب که اومده سه تا سهم عمر رو برداشته، سه تای دیگرش هم من تا از دست منم در نیاوردن از چنگ من بردارم برم دنبال کارم. میتونه این حرفو بزنه یا نه؟ مشهور فقها ها میگن نه خیر. چرا؟ به خاطر اینکه تمام این 6 تا سکه به نحو مشاع بود، همه اینا مشاعه. اگر سه تا رو برداشته گویا از حق هر دو نفر قاصد برداشته، دود برداشته و سرقت کرده. پس نمیتونیم بگیم که این سه تا چون تقسیم نشده بود هنوز مشاع بود، وقتی مشاع نمیتونیم بگیم سه تای امر رو برداشته برده، خلاف فرض اشاعه میشه دیگه. اشاعه اینه که تو هر 6 تا سکه جفتشون حق دارن. خب مشهور اینو میگن، ولی دو تا از فقها که رو عبارت توضیح میدن کیا هستن، دو تا از فقها معتقدن که نه زید میتونه این کارو بکنه، زید میتونه این ستا رو برداره برای خودش. یک، به خاطر اینکه عذر و حرج پیش میاد اگر به زید همچین اجازه ای ندیم. دوم، خلاف سیره اوغلاست. سیره اوغلا اینه که وقتی قاسم اومده گفته من سکه های امر رو برمیدارم، خب دیگه زید اون ستا رو برمیداره میره، مردم اینجوری نگاه میکنن، اوغلا نگاهشون اینه دیگه. ولی مشهور فقها میگن نخیر، آنچ مالکیت اینها به نحو اشاعه بوده، توی هر 6 تا سکه جفتشون حق داشتن. ما نمیتونیم بگیم چون دزد اومده گفته من سکه های امر رو برمیدارم، خب هنوز تقسیم نشده بود که کو سکه های امر، معین نشده بوده که دزد داره میگه من سکه های امر رو برش میدارم. پس اون دو نفر از فقها میگن حالا دلیل اول این هست که مثل باب قصد، مثل باب قصد معتقدیم زید مالک دو سکه خودش می باشد. همونجوری که گفتیم دوست اومده سه تا رو برده، اینجا هم همین میگیم، میگیم یه بکری پیدا شده که یه سکه های مال اوست، میگیم خب پیدا شده که شده، زید که این دو تا سکه رو که مالکه، این دو تا رو خودش برداره، بکر میدونه و سکه های خودش، چنان که الان اینجا توضیح دادیم. شیخ انصاری میفرمان ما اینو تو باب قصد هم قبول نداریم، این حرفا رو، این قابل قبول نیست. عبارت رو دقت کنید، الا علی احتمال ضعیف، احتمال ضعیفی نسبت به قول دوم میتونه مطرح باشه، ادله شون ضعیفه. دو تا دلیل دارن، یک و هو تعلق القصب بالمشاع و حصه تقسیم القاصب مع الشريك. در باب قصب تعلق پیدا میکند قصب به مشاع و حصه و صحت، ببخشید حصه خوندم، و صحت و تقسیم القاصب مع الشريك، صحیح هست که تقسیم کند غاصب با شریک. غاصب سهم امر رو غصب کرده. اشکالی نداره بگه آقای زید نگاه کنید غاصب سهم امر رو غصب کرده، خب بیاد غاصب سکه ها رو بین خودش و زید تقسیم بکنه، یعنی این عبارت و صحت و تقسیم الغاصب مع الشریک، سکه های امر رو غصب کرده میره با زید میشینه میگه خیلی خب بیا شش تا رو تقسیم کنیم بین خودمون. فیتمهز ما یأخذه الغاصب للمغصوب منه و ما یأخذه الشریک لنفسه، پس ممهز باشد اختصاص پیدا کند آنچه را که اخذ کرده غاصب للمغصوب منه، بگیم که غاصب ستای امر رو غصب کرده ربطی به زید نداره، و ما یأخذه الشریک اون ستا سکه ای که شریک و زید میگیردن ستا سکه خودش هست، اینو تو باب غصب بگیم. لکنه احتمال مضعف فی محله، فی محله یعنی در همون کتاب الغصب هم ما قبول نداریم این حرف رو و خلاف مشهور هست. مشهور میگن این تقسیم درست نیست، دوتاشون تو هر شش تا سکه حق دارن. و ان قال به او مال الیه بعضون، اگرچه قائل شده در باب غصب به همین نکته ای که فتوایی که عرض کردیم یا میل پیدا کرده به این فتوا بعضی از فقها ها الان ما حکیه للحرج عبد سیره، دو نفر رو اینجا آقایون ذکر میکنن، این قائل کیه کسی که میل پیدا کرده به این فتوا؟ یکی مرحوم عاشق حسن کاشف الغطا، پسر مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا صاحب کتاب کشف الغطا که بهشون میگن کاشف الغطا، اون معروف همین عاشق جعفر کاشف الغطا هستن، پسرشون عاشق حسن کتابی دارن به نام انوار الفقاهه، ایشون تو اونجا همچین نظری دارن و فرد دیگه هم صاحب جواهره. خب پس لکنه احتمال مضعف، ما بحث غصب رو اصلا قبول نداریم که شما بیاید اینجا رو به اونجا غصبش بکنید. نعم یمکن ان یقال به ان تلف فی هذا المقام حاصل به اذن شارع للمنکر. دلیل دوم دلیل ساده ایه. دلیل دوم اینه که خوب تخته رو نگاه کنید، مستدل میگه آقای شیخ انصاری ما حرف شما رو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه آقای سوال میکنم شما جواب بدید، آقای ام شرعن مجاز هست این سه تا سکه رو پیش خودش نگه داره و هیچ چی به کسی نده؟ مجاز هست این کار رو بکن شرعن یا مجاز نیست؟ بگید. زید آقای امری که اقرار زید رو قبول نداره میگه زید داره دروغ میگه، آیا شارع میگه آقای امر باید یک دونه سکه رو بدی؟ نه. پس شرعن آقای امر هیچ اجباری نداره که از این سه تا سکه چیزی به بکر بده، دلیلی وجود نداره. بکر بره بیانه بیاره رو چشم آقای امر، ولی بکر که بیانه نداره، یه اقرار زیده. ممکنه اینا با هم تبانی کرده باشن که یه سکه چنگ امر در بیارن. خب پس امر شرعن مجبور نیست چیزی از اینها رو بده به پردازه، ما هستیم و این سه تا سکه باقی مانده. از طرفی میدونیم زید، از قبل میدونیم دیگه زید دو تا سکه حداقل مال او هست، یه دونه سکه باقی میمونه، این یه دونه سکه رو میدیم به بنکر، بعدن بنکر اگر توان داشت بره بیانه اقامه کنه این یه دونه سکه رو از امر بگیره. یمکن ان یقال به این که تلف در این مقام حاصلون به اذن شارع، تلف اون سکه سوم سودس فی هذا المقام در همین محل مثال خودمون حاصل است به اذن شارع للمنکر الغاصب لحق المقر له به اعتقاد المقر، شارع اجازه داده که آقای امر که منکر هست سه تا سکه رو پیش خودش نگه داره، به اذن شارع للمنکر القاصب لحق المقر له، آقای منکر امر قصب کرده حق بکر را، البته این قصب به اعتقاد المقر هست، زید معتقده که اون یه دونه سکه رو امر بعد بده و الا شرعا که همچین الزامی وجود نداره چون بیانه این نبوده. و شارع انما اذن له فی اخذ ما یأخذه الا انه من مال المقر له، شارع اجازه داده است به منکر که اخذ کند ما یأخذه الا انه من مال المقر له، اخذ بکند اون یه دونه سکه رو، اون سودس رو، بنابر این که از مال مقر له هست، یعنی طبق اقرار مقر اون سودس مال بکره، ولی شارع بهش اجازه داده که اون یه سکه رو آقای امر مجبور نیست به پردازه به بکر. فشارع او انما حسب السدس فی ید المنکر علی المقر له، شارع گویا محاسبه کرده یک ششمی که در دست منکر است، اون یه دونه سکه‌ای که اضافه دست امر است، این رو علل مقرله حساب کرده. علل مقرله یعنی علیه مقرله، یعنی از جیب مقرله رفته است، از جیب بکر رفته است، نه از جیب زید. فلا یحسب منه علل مقر شیئون، از اون سدس، از اون یک ششم و یک سکه چیزی علیه مقر حساب نمی شود، یعنی از جیب مقر نمی رود. ولیس هذا که اخذ الغاصب جزءا معینا من المال عدوانا بدون اذن الشارع حتی یحسب علی کل الشریکین، اینجا هم مثالش ربطی به باب غصب نداره. لیس هذا محل بحث ما، مثل اخذ غاصب نیست که غاصب یک جزء معینی از مال رو اگر بگیرد عدوانا، اونم تازه بدون اذن شارع، که بخوایم محاسبه بکنیم علی کل الشریکین، همون اینجا منظورشون همون شش تا سکه ایه که بحث غصب رو میفرمان، اینجا مثل اون باب غصب نیست اصلا که آقایون اومدن تشبیه کرده اند. والحاصلو ان اخذ الجزء لما کان به اذن شارع، از آنجا که اخذ اون جزء یعنی سکه سوم دست امر، سدس یک ششم، از آنجا که بود به اذن شارع، و انما اذن له علی ان یکون من مال المقر له، با این که طبق اقرار زید اون یه دونه سکه مال بکره، ولیکن شارع اجازه داد به امر، آقای امر لازم نیست اون یه دونه سکه‌ای که ادعا می شود مال بکره برو بهش بده، نه خیر، شارع هم چیزی نگفته به امر. ولعله لذا ذکر الاکثر بل نسبه فی الایضاح الی الاصحاب فی مساله الاقرار بالنسب. یه مثال دیگه، باز یه زید و عمرو داریم، یک ارثی به اینها رسیده، دو تا داداشن، هیچ وارث دیگه ای هم نیست. آقای زید میاد ادعا میکنه یه داداش دیگه ای هم ما داریم، بکر نمیتونه، لذا این ارث باید بین ستاییمون تقسیم بشه. عمرو میگه نه خیر، ما داداشی نداریم، هم دو نفریم، هیچ کس دیگه ای نیستش که بخواد ارث به او هم برسن، ما فقط دو نفریم. زید اقرار میکنه، امر انکار میکنه. اینجا ما دو تا مسئله داریم، یکی اصل اثبات برادری که آیا زید بیاد اقرار بکنه بکر برادر ماست، نسب و برادری ثابت میشه. یعنی مثلا اگر فرض بفرمایید اینها مادرشون زنده باشه، این بکر به این مادرشون محرمه، مثلا آثار نسب برش مترتب میشه، این یه بحثه. بحث این تقسیم ارث و پول و مال یه بحث دیگه است. مرحوم شیخ میفرمند تو بحث نسب فقها اینجوری فتوا دادن که عبارت رو دقت کنید، اصلا رو عبارت توضیح میدم. فی مسئله الاقرار به نسب چی گفتن؟ یعنی مثال باز رفت سر نسب ها دیگه، از اون بحثای قصب و اینا اومدیم بیرون. ان احد الاخوین اذا اقر بثالث، دو تا داداشن، فقط همین دو تا ارث میبرن از پدر. اذا اقر به سالسن، یکیشون که در مثال ما زید باشه اقرار کرد که یک داداش سومی هم هست، دفع الیه زائد اما یستحقه به اعتقاده. اینجا ما از سهم امر هیچی کم نمی کنیم، به زید میگیم خب مدعی هستی که بعد داداشته، خب اون چیزی که مال تو هستش رو با داداشت نصف کن، به امر هیچ ربطی نداره. دفع الیه زائد اما یستحقه، باید بپرد دفع آقای زید، زید مقر، زائد را اما یستحقه، چون یه نفر دیگه هم پاش وسطه دیگه، بکرم هست، یه چیزای سهم اوست، اون زائد رو به اعتقاد خود زید مقر باید بپردازد به آقای بکر. اون مقدار چیه؟ زائد چه اندازه هست؟ و هو ثلث، به اندازه ثلث ارث زید باید جور کشی بکنه، اقرار کرده. ولا یدفع الیه نصف ما فی یده، فقها فتوا دادن گفتن لازم نیست بپردازد نصف ما فی یده، رو تخته رو نگاه کنید، شیخ انصاری قول اول فتواشون چی بود؟ گفتن 1.5 دینار رو باید بده. نصف این 1.5 دینار نصف بود دیگه، نصف این ستا میشه 1.5 دینار. مستشکل داره میگه شیخ انصاری نگاه کنید تو بحث اقرار به نسب که مشابه این هست، فقها فتوا میدن که آقای زید اینجا بعد اون چیزی که به خودش رسیده بین زید و عمر، اینا مال عمر هیچی، این قسمت رو بعد بیاد نصف کنه، نصفش رو بده به بکر، نصفش هم مال خود زید بمانه.
پس ولا یدفع الیهن، نه اشتباه گفتم، بله نصف رو لازم نیست بده، ببخشید.
اون مازاد رو بعد بده. یعنی چی؟ یعنی اگر این قسمت رو فرض بکنیم، باید رنگ دیگه بنویسم، اگر فرض بکنیم که این سه قسمت بود، خب یه قسمت مال عمر، یه قسمت مال بعد، یه قسمت مال زید، اگر اینجوری بود زید چه مقدار میبرد؟ میگفتیم این مقدار 2/3 زید میبرد دیگه، 2/3 میشد مال زید. خب حالا که آقای عمر قبول نداره، عمر همین نصفه خودشو برمیداره میره، از این سه تا سهمی که باقی مونده، از سه تا سهم 2 سهم میدیم به زید، 1 سهم میدیم به بک، نباید اینا نصف بشه بین زید و بک. آقای شیخ انصاری شما که گفتید 1.5 دینار در محل بک، اشتباه دارید میگید. فقها ها در بحث مشابه میگن نباید نصف بشه بر.
ولا یدفع الیه نصف ما فی یده، لازم نیست به پردازد به اون ثالث، الیه یعنی ثالث. فاعل یدفع کیه؟ آقای زید مقر هست. لازم نیست به پردازد زید مقر به ثالث نصف آنچه در دست زید است، نه لازم نیست نصفشو بده، همون مازادو بده، همون 1/3 بده. نظرن الا انه اقر به تصافیه ما فی مال الوارث، فی مال المورث، به این جهت که انهو آقای زید اقرار کرد به تساوی خودش و بکر، خودش و ثالث در مال مورث که باباشون بوده. فکل ما حصله کان لهما و کل ما طبیعه کان کذالک، هر چیزی که بماند بعد بین خودشون دوتا تقسیم بشود و هر چی که ضرر برسد، ما طبیعه تو پاورقی هم آورده ای هلکه و تلفه، هر چی که بخواد از بین برود باید بین دوتاشون باشه. حالا پس آخرش حرف شیخ انصاری چی شد؟ شیخ انصاری فرمودن که قول دومی ها دوتا دلیل داشتن، یه دلیلشون باب قصد بود، دلیل دومشون هم همین مسئله این بود که شارع اجازه داد به امر ستا سکه رو پیش خودش نگه داره، این رو شارع اجازه داد و تشبیه هم کردن به باب اقرار به نسب، و در اقرار به نسب گفتن نگاه کنید شارع و فقها ها فتوا ندادن به اینکه نصف بشود. چرا شما شیخ انصاری فتوا به نصف دادید؟ هازو، خب این ادله قول دوم، ولیکن لا یخفا ضعف هذا الاحتمال، مخفی نیست ضعف این احتمال، من جهت ان الشارع الزم به مقتضی الاقرار، آقای شارع الزام کرده به مقتضای اقرار زید معاملت المقر مع المقر له به ما یقتضیه الواقع الذی اقر به. ما قبول نداریم این حرف ها و توضیحات شما رو، به خاطر اینکه شارع الزام کرده است معامله مقر را با مقر له، گفته آقای مقر شما اقرار کرده که 2 سکه مال بکره، به ما یقتضیه الواقع، واقع چیه؟ واقع اینه که 2 سکه سهم زیده، 2 سکه سهم بکره، سر مثال اصلیمون برگشتیم. و من المعلوم ان مقتضی الواقع، مقتضای واقع که هم زید بعد 2 سکه ببره هم بکر 2 سکه ببره، لو فرض العلم به صدق المقر، اگر فرض بکنیم مقر راست میگه، هو کون و مافیتهی علا حسب اقرارهی بالمناصفه، آنچه که در ید مقر هست علا حسب اقرار المقر بالمناصفه باید تقسیم بشود، چون مقر اقرار کرده که در این سکه ها به همون اندازه که من سهم دارم به همون اندازه بکر سهم داره. خب چطور شما الان فتوا میدید که دو تا سکه مال زید باشه یه دونه سکه رو بده به بکر؟ اقرار زید چی بود؟ اقرار زید این بود که هر چقدر من سهم دارم بکرم همونقدر سهم داره. خیلی خب، خب الان نصف کنید دیگه، یکونیم دینار مال بکر، یکونیم دینار مال زید، میشه اقرار خود موقع.
و عمل منکر تو پاورقی میگه نسخه ای داره که فانکانه، اگر فانکانه باشه خیلی بهتره. عمل منکر فانکانه عالمن، اما منکر اگر عالم و آگاه باشد به این جریان، فیکون و مافیدهی مالن مشترکن. اگر منکر میدونه که زید راستگو هست ولی در ظاهر قبول نمی کنه، میگه نه برو بیانه بیا. فیکون و مافید المنکر مالن مشترکن، اون ستا سکهی که در دست امر منکر هست یه مال مشترکیست که لا یحل للمنکر منه، حلال نیست برای منکر از اون مال الا ما قابل حقه، الا به اندازه ای که مقابل حق او قرار میگیرد. مما فی یده ما، هر مقداری که به اون دوتا میرسه به این منکرم میرسه، یعنی نفر دوتا سکه حق داره منکر. و زائدو اون یه دونه سکه اضافهی که دست امر هست حق لهما علیه، حق زید و بکر است علیه امر. خب شما یه مثال اقرار به نسب هم زدین، بیاین اون رو هم بهتون جواب بدیم آقایان. قول دوم، اما مسئله اقرار به نسب فالمشهور و انصار و الا ما ذکر، بله قبول داریم مشهور در اقرار به نسب گفتن لازم نیست نصف بشه، پس چرا شما شیخ انصاری اینجا گفتید نصف بشه؟ میگن اونجا نصف خاص داریم، تمام شد. و امسار و الامازو که بله اونجا گفتن لازم نیست نصف بشه، ولی چرا گفتن لازم نیست نصف بشه؟ چون نص خاص داریم. حکایت کرده کلینی، شیخ کلینی در کافی از فضل ابن شازان، علا وجه الاعتماد بل ظاهره جعل و فتواه و کر روایته، ظاهر عبارت مرحوم کلینی، ظاهر عبارت مرحوم کلینی این است که فتوای فضل ابن شازان را مثل روایت فضل ابن شازان قرار داده. سابق در رابطه با مبنای اصول متلقات براتون توضیح دادم، منظور از این جمله همون مبنای اصول متلقاته که قدما که اجماعشون برای ما مهمه، ما میگیم قدما و متأخرین، قدما به خاطر همینه که وقتی میخواستن فتوا بدن سند روایت رو حذف میکردن به عنوان فتواشون، میگفتن خب یه سوالی رفته از امام صادق، سوالی پرسیده امام صادق، جواب سوال شرعی دادن دیگه، خب الان اون سوال از من پرسیده شده لازم نیست من بیام با یه عبارات دیگه، سند روایت رو حذف میکردن همونو به عنوان فتوا. پس این اعتبار فتوا رو خیلی بالا میبره، یعنی نگاه این میشود که فتوای شیخ صدوق، فتوای شیخ مفید روایت امام صادق است، فتوا نیست، اعتبار بالاتر میره. حالا اینا دیگه فرصت نیست توضیح بده. الا انه سرح جماعت ممن تأخر عنهم به مخالفته للقاعده حتی قوا فی المسالک الحمل على الاشاعه. خب پس این فتاوا نقل شده از این آقایون، الا انه سرح، تصریح کردن جماعتی از فقها، ممن تأخر عنهم، متأخرین از شیخ کلینی و فضل ابن شازان و اینها، به مخالفته للقاعده حتی قوا فی المسالک، که مخالفت کرده اند با این قاعده به اصطلاح تنصیف، قاعده تنصیفه که شیخ انصاری میگوید. اگر اینجا مخالفت شده و گفتن لازم نیست نصف بشود به خاطر نص خاص است، حتی تقویت کرده از شهید ثانی در مسالک حمل بر اشاعه را که ما شیخ انصاری میگیم، و تبعه، تبعیت کرده از شهید ثانی سبت و نوه شهید ثانی و مرحوم آسد علی آقای طباطبایی صاحب ریاض المسائل فی شرح نافع، مختصر النافع، این ریاض و اینها شرح اون کتاب هست. و ظاهر ان مستند المشهور، این که مشهور گفتن تنصیف نشود برخلاف اینجا که ما گفتیم تنصیف بشود، در خصوص باب اقرار به نسب مستندشون روایاتی هن که ضعیفن، ولیکن ان منجبر به عمل اصحاب الحدیث، این روایات ضعف سندشون جبران میشه با اینکه امامیه عمل کرده اند، کالفضل مرحوم فضل ابن شازان عمل کرده، کلینی عمل کرده، دیگران عمل کردن، ضعف سند جبران میشود. فره و صدوق مرسلن، حالا دو تا روایت هم میخونیم تموم بشه بحث دیگه، امروز
خبر خوشحالی رو بدیم بهتون دیگه. فرا و صدوق مرسلن و شیخ مسندن ان ابل بختوری وهب ابن وهب ان جعفر ابن محمد ان ابیه علیه مسلات و سلام. اون دوتا روایتی که باعث شده مشهور برخلاف قاعده، قاعده میگه نصف بشه، مشهور گفتن نخیر نصف نشود، اینا روایت نمونش اینه. قال خب جعفر ابن محمد علیه السلام و سلام، امام جعفر امام صادق علیه السلام حسن ان ابیه، یعنی از امام باقر، امام باقر فرموده اند که قضا امیر المؤمنین علیه السلام مولای ما امیر مؤمنان قضاوتی داشتن در یک جریانی، فی رجل مات مرد و ترک ورثتن فاقر احد الورثه، بابای مرد ترکه ای رو باقی گذاشت، اقرار کرد یکی از ورثه به دین علی ابیه، گفت این بابای ما به فلانی فلان قدر مثلا 200 میلیون بدهکار بوده، الان بعد اول از مادرک بابا اون دین رو بپردازیم، بعد اینو به عنوان ارث تقسیم کنیم بین خودمون، کم میشه سهم ارث افراد دیگه. خب حضرت فرمودن که انه یلزم ذلک فی حسته به قدر ماورث، الزامش میکنیم مقر را نسبت به اقراری که کرده در حصه خود مقر به قدر ماورثه، نمیگن که او دو سوم خودشو برداره و به اصطلاح نصف بکنیم بین این دوتا، نگاه کنید به قدر ماورثه یعنی هر چقدر که مقر ارث میبره اون مقرله هم ارث ببره، نه به اندازه هم دیگه، یعنی نصف ارث نمیبرن. عبارت رو دقت کنید، الزام میشود مقر فی حصه خودش به اندازه ای که ارث میبرد، یعنی حالا که اقرار کرده یه بابای مدیون هست بعد کس رو انکسار بکنیم، نصف نمی کنیم بین اینها که شما شیخ انصاری دارید میگید، بعد نسبت سنجی بکنیم. اینجا چطور نسبت سنجی کردیم؟ گفتیم دو سوم به زید یک سوم به بکر، نسبت سنجی میکنیم بر وراثی که قبول دارن اقرار رو. خب بین او و یعنی از سهم زید برمیداریم تقسیم میکنیم ببینیم درصدش چقدر هست، اون دین مثلا 100 میلیون بوده، ماترک میت 1 میلیارد بوده مثلا، نسبت 100 میلیون به 1 میلیارد چقدره، بعد نسبت سنجی میکنیم با این مقداری که زید ارث برده، مثلا 500 میلیون زید ارث برده است مثلا، آره نسبت سنجی میکنیم از این 500 میلیون. ولا یکون ذلک فی ماله کله، نمی باشد اون دین در مال مقر کل مال مقر، یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم همه 100 میلیون رو از این 500 میلیون زید برداریم بهش بدین، به نسبه برمی‌داریم. و ان اقر اثنان من الورثه، اگر دو تا از ورثه اقرار بکنن و کانا عدلین عادل هم باشن اجیز ذلک علی الورثه، اینجا میگیم خود دو تا عادل شهادت دادن میشه بیانه دیگه، پس این دین ثابت است، از اصل مال اول دین رو خارج بکنید پرداخت بکنید بعد تقسیمش بکنید. و ان لم یکونا عدلین، اگر عادل نباشن الزما فی حصتهما به قدر ما ورسا، اگر عادل نباشن ملزم میشوند این دوتا مقر در حصه خودشون، باز نه اینکه تنصیف بشوند بلکه به قدر ما ورسا، یعنی با نسبت سنجی ما سهمشون رو بهشون میدیم. و کذالک ان اقر احد الورثه به اخن، همچنین اگر اقرار کند یکی از ورثه به اینکه ما یه برادری داریم یا اخت و خواهری داریم، فانما یلزمه ذلک فی حصته، لازم میباشد بر اون مقر ذالکه، یعنی این که بالاخره یه داداشی داره در حصه خودش، نسبت سنجی میکنن در نسبه خودش بهش میدن. روایت بعدی و بل اسناد، یعنی با همون سندی که الان بالا گفتیم، قال علی علیه السلام من اقر لأخیه، اگر کسی اقرار بکنه لأخیه، یعنی بگه فلانی داداش همه، فهو شریکن فی المال، وقتی پدر از دنیا رفت او هم شریک در مال است، ولا یثبت نسبه، ثابت نمی شود با این اقرار نسب اون بابا، ما نمیگیم واقعا داداششه دیگه، الان به خواهر زید محرم مثلا، نه اینجوری نیست، فقط او بحث ماله، اما فئن اقر اثنان فکذاله، اگر دو نفر بیان اقرار بکنن از ورثه باز همین حکم خواهد بود، الا ان یکونا عدلین، اگر اون دو نفری که اقرار کردن عادل هم باشن، فیثبت نسبه فیثبت ثابت می شود نسب اون فرد و یضرب فی الميراث معهم، هم میگیم این واقعا داداششونه چون دو تا عادل اومدن شهادت دادن اقرار کردن، هم داداششونه احکام محرمیت و غیر ذلک هم در میراث. خب پس ببینید توی این دو تا روایت حضرت فرمودن به قدره، یعنی با نسبت سنجی، نگفتن نصف بشود، نگفتن همه دین رو زیدی که اقرار کرده بدهد، همچه حرفی نزدن. و ان قرب الاسناد روایت الخبرین عن سندی ابن محمد، سند دیگه هم داریم با همین محتوا و روایت. و تمام الکلام فی محله من کتاب الاقرار او الميراث ان شاء الله. خب اینجا ما بحث رو به یک جای خاصی نرسوندیم که فتوا بدیم، بالاخره تو همه این مثالایی که داریم آخر فتوا چیه اینجا نگفتیم، تمام الکلام در کتاب اقرار و میراث ان شاء الله. خب آقایونی که حذف میکنن یه قسمت هایی رو، خوب بود همه این محدوده‌ای که ما خوندیم رو حذفش بکنن. خود شیخ داره میگه ما بحث رو نصف کار رها کردیم، تمام الکلام در بحث اقرار و کتاب میراث اونجا بعد بحث بشه، لذا از صفحه بله حداقل دیگه، یعنی ما دو تا مورد منافات خوندیم از صفحه 524 و نظیره فی ظهور المنافات. حالا اون مورد اولی که خیلی چالشی هم بودش، همین مباحث ریاضی داشت، اون رو نگهش می‌داشتن. این مورد دوم و همه این حرفایی که خود شیخ هم آخرش داره میگه ما دیگه حرف نهایی رو نزدیم آخر، اینجا چه کار بعد کرد، خوب بود اینها رو حذف می‌کردن. حالا دیگه اینو اول نگفتیم که انگیزه آقایون برای ادامه دادن سرد نشه، از بین نره دیگه، اون چون جزء محدوده بود خوندیم. مسئله بعدی دیگه بحث روان میشه دیگه، عرض کردم جلسه قبل هم شیب ملایم پیدا میکنه و دیگه این پیچیدگی ها و چالش ها رو نداره، منتها خب یه فردا فقط باقی مونده، فردا هم ما اگر بخوایم بخونیم نمیتونیم به جای خاصی برسونیم، یه 50 صفحه باقی میمونه، جزوهش رو به دوستان تقدیم میکنم و دیگه با مطالعه جزوه انشالله مشکلی نخواهید داشت. جزوه هم تقریبا تفصیلیه، حالا انشالله که کارتون رو راه بندازه. این یه 2-3 دقیقه دیگه خیلی معطلتون نمی کنم. هم شنبه وعده دادم در رابطه با این حادثه هولناک بالگرد و در گذشت شهادتگونه جناب آقای رئیسی و همراهانشون نکته ای رو عرض بکنم، هم بالاخره آخرین جلسه یه سال تحصیلی هست، یکی دو نکته رو خیلی کوتاه به این مناسبت دیگه بیش از این مصدع نمیشن. یک نکته این هست که خب ببینید عزیزان، یک خطبه ای داره آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، میفرمایند که اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، خدایا دعای من علی آقا امیرالمؤمنین مولای ما اینطور عرض میکنه به خداوند متعال، اولین چیزی که از من میگیری جانم باشه، از نعمتهایی که به من دادی و از کرامتهایی که به من دادی، و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعم که اندی، اون نعمتهایی که به من دادی، اون مکارمی که به من دادی، مکرمه هایی که به من دادی، اولین چیزی که از همه اونا میخوای بگیری جانم باشن. یعنی چی اولین چیزی که میخوای بگیری جانم باشه؟ یعنی اینطور نباشه قبلش شرافتم رو بگیری، قبلش تعصب در دینم رو بگیری، قبلش غیرتم رو بگیری و و و نعمتها و مکرمه هایی که به من دادی، اینجوری نباشه اول اونا رو بگیری بعد جانم رو بگیری، که اینجوری روسیه آدم خسرت دنیا و آخره میشه دیگه، اول شرافتش رو از دست بده بعدش جانش رو از دست بده. خب آیه کریمه قرآن هم که میگه ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، خب دیدید جمعیتی که مردم استقبال کردن از مراسم تشییع جنازه، و خیلی از این مردم منتقد بودن به دولت، به وضعیت اقتصادی موجود، پس چطور آمدن؟ نگاه کنید آیه شریفه میفرماید سیجعل لهم الرحمن ودا، کیا؟ کسانی که عمل بکنن. بله دولت آقای رئیسی خدا رحمتشون کنه اون وعده هایی رو که داده بودن یه قسمتیش عمل شد، یه قسمتی هنوز مخصوصا اون قسمت های مهمش مسائل اقتصادی و اینها باقی مونده بود، مسکن
نمیدونم ارزاق عمومی، خودرو و مشکلات مختلف، نوسانات شدید قیمت دلار و سکه و همه باقی مونده بود و این مردم همونایی بودن که قور می‌زدن تا روز قبل از تشییع جنازه، ولیکن به این جهت آمدن که احساس کردن این افراد آدمایین که پای کار بودن، حالا هنوز توفیق 100% پیدا نکرده بودن ولی اهل زحمت کشیدن بودن، مردمی بودن، خیرخواه بودن برای مردم، خودشون رو جدای از مردم نمی‌دیدن. خب این جوی که بعد از این حادثه به وجود آمد تو کشور مشابه جوی بود که بعد از شهادت شهید سلیمانی ایجاد شد. ممکنه به ذهن بعضی از افراد برسه، اون موقع من عرض کردم خدمت دوستانی که اون موقع خدمتشون بودیم که خب الان ممکنه خیلی ها بگن شهید سلیمانی، سردار سلیمانی به شهادت رسیدن، خب ما هم بریم مدافع حرم بشیم. دفاع ما طلبه ها از حرم متفاوته با دفاع شهید سلیمانی از حرم. این که انسان توی جوی قرار بگیره، جوگیر بشه، اتفاقا خوبه، منتها باید بفهمیم کدوم بعد جو ما رو بگیره. توی این جو که انسان قرار میگیره، این تکریم عظیم، تشییع جنازه چند میلیونی که در کشور، تازه اونم تو 3-4 تا شهر، ولی شهرهای دیگه این مراسم اگر برگزار میشد ده ها میلیون نفر میومدن برای تشییع جنازه و بی سابقه در این تشییع جنازه در طول تاریخ رو رقم میزدن، تاریخ بشریت. اما ما چجوری باید جوگیر بشیم؟ ما به همین نکتهی که عرض کردم، تلاش خالصانه و خیرخواهانه. عزیزان اگر بتونیم خودمون رو مقید بکنیم، اولا زحمت بکشیم در این مسیری که داریم میریم، اصلا من نمیگم آقا درس بخوانید که نمیدونم، اگر پول میخواید در درس خواندن است، اگر مقام میخواید در درس خواندن است، درس اگر بخونید همه چی میاد، نه من این حرفا رو نمیزنم، فقط حرف اینه که درس خوب انسان بخونه، زحمت بکشه، پیش امام زمان روسفید باشه، سربلند باشه. من وظیفه‌مو انجام دادم، من اهل زحمت کشیدن بودم و کشیدم زحمتم، این رو بتونیم بالاخره حجت داشته باشیم در مقابل امام زمان علیه السلام. خب حالا در ایام پیش رو، ایام قدیر رو هم داریم، بعدش ایام محرم رو هم داریم. یکی از وظائف ما طلبه ها که به تعبیر نبند بعض بزرگان واجب عینیه بر ما طلبه ها تبلیغ است. بالاخره دیگه شما هم الان به سطح و مستوایی رسیدید که اگر بعضی از دوستان ورود پیدا نکرده باشن، مطمئن باشید با تجربه ای که من دارم از سال 78 من شروع کردم تبلیغ رو، توی این چندین سالی که تبلیغ رفتم تجربه کسب کردم، شهر، دانشگاه، زندان، روستا، جاهای مختلفی که رفتم، نظر من و دیگر آقایون هم این هستش که شما تواناییشو دارید دوستان، اگر شروع نکردن در حد یک روستا به راحتی شما میتونید، مخصوصا الان ارتباطات خیلی زیاد شده، یعنی شما هر سوالی برای خودتون پیش بیاد، کسی از شما بپرسه ندانید، میتونید بهش بگید فلانی حالا جلسه بعدی که آمدیم برای نماز و منبر من جواب شما رو میدم. خب ارتباط بگیره، فضای مجازی، فضای حقیقی، اینا رو به راحتی میتونید دسترسی داشته باشید، هیچ دغدغه‌ای وجود نداره. تو این زمینه ان شاء الله کوتاهی نکنیم دیگه. این یک نکته. نکته دوم هم، من معمولا آخرین جلسه سال تحصیلی این نکته رو عرض میکنم خدمت دوستان که بالاخره این فضای دو طرفه یه وظائفی رو به گردن من میاره که اگر بحثی میخواد القا بشه، ارائه بشه، خب اون مطالعه لازم انجام بشه، تحقیق لازم انجام بشه. تلاش منم این بوده که وقت لازم رو بذارم و کمکاری نکنم، تلاشی که بر عهدم هست رو انجامش بدم. اما الانسان محل الخطأ و النسیان، اگر غیر آمدانه هم کوتاهی صورت گرفته باشه، از همه عزیزان حلالیت میطلبم انشالله که حلال کنید بنده رو. در مزان استجابت دعا در ایام پیش رو هم به یاد شما هستم، شما هم این بنده کمترین رو از دعای خودتون محروم نکنید. نسبت به بحث سال آینده هم دو تا گزینه هست. فقه پایه 9 در ترم اول یک شماره 4 داره با 1-5 اگر اشتباه نکنم. حالا دوستان اگر مایل بودن که سال بعد هم خدمتشون باشم و نظری داشتن در این رابطه، یا توی ایتاب خصوصی بنده یا توی همون گروه مربوط به کلاس پیامی بذارید و نظرتون رو زودترم اعلام بکنید که جمع‌بندی بکنیم بعد اعلام بکنیم به آقایون مدرسه، که فقه 4 باشه یا 5 باشه. فقه 4 از ابتدای بحث القول فی شرائط العوزین یه مقداری بهتره، فقه 5 از وسط، از مباحث خیارات، از وسط مباحث خیارات هست که خب یه پیش نیازهایی داره، اون مباحث قبلیش ابتدا خونده بشه بهتره. حالا باز هم دوستان اگر نظر بدن ممنون میشم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.